ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 در لندن کار خود را آغاز کرد. تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان در جام باشگاه‌های آسیا برابر نماینده هند پیروز شد. فیفا خواستار حل فوری اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد. شب بخیر، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دادگاه بین المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان 98 از امروز چهارشنبه در لندن کار خود را آغاز کرد. این دادگاه قصد دارد با تحقیق در مورد بیش از 130 مقام ایرانی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت به وسیله آنها را با شنیدن اظهارات تعداد قابل توجهی از شاهدان بررسی کند. سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 را سازماندهی کردند و جلسات آن تا 23 آبان در لندن برگزار می شود. تیم بانوان شهرداری سیرجان در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در دومین دیدار خود نماینده هند را 1-0 شکست داد. تیم بانوان شهرداری سیرجان پیش از این نماینده ازبکستان را 2-1 شکست داده بود. این تیم در بازی سوم خود به مصاف تیم اردن می رود. تیم بانوان شهرداری سیرجان برای نخستین بار از ایران در رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های آسیا حاضر است. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در هشداری جدی به فدراسیون فوتبال ایران خواستار حل فوری مواردی همچون اصلاح اساسنامه، خصوصی سازی باشگاه‌ها، عدم دخالت دولت در فوتبال و همچنین خواستار رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها شد. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه در گزارشی که اختصاصی خوانده اعلام کرده فیفا تهدید کرده در صورت برطرف نشدن موارد مذکور تا 11 اسفند ماه سال جاری فوتبال ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی محروم خواهد شد. اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران در سالهای اخیر بارها از سوی فیفا با چالش روبرو شده و اصلاح چند باره آن هنوز به طور کامل مورد پذیرش فدراسیون جهانی فوتبال قرار نگرفته است. و اما جلسه ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه در جلسه‌ای که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شد اعلام کرد که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای ضروری به صورت رسمی منتشر می شود. اما یا این گونه بیانیه‌ها و اعمال نظارت‌ها می تواند مشکل افزایش روزافزون بهای کالاهای اساسی و اختلاف قیمت‌ها را برطرف کند؟ بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
در جلسه روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار قرار شد که در 24 ساعت آینده قیمت 20 کالای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت رسمی اعلام شود. در این نشست که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، نوسان قیمت ها یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم عنوان شد و ظاهراً قصد بر این است که با تشدید نظارت ها با متخلفین برخورد شود. ارزیابی احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در مورد تعیین بهای 20 کالای ضروری را میشنویم.
یاد بیاریم که این افزایش قیمت ها حالا یا به خاطر تورم یا به خاطر گران شدن، این محصول ساختار در واقع ناقص معیوب اقتصاد ایرانه که به هر حال بخشش محصول سیاست گذاری حاکمیت، سیاست های پولی، سیاست های مالی، کسر بودجه، این مسئله تحریم ها، انزوای بانکی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به FATF. حالا با توجه به این مسائل متعدد و اغلب ساختاری، خب طبیعی است که قیمت ها میره بالا. نرخ ارز رو نگاه کنیم میره بالا. حالا به هر حال به نوعی تلاش میکنن که پایین نگرش دارن، منتها بعد از یه مدتی کنترل از دستشون خارج میشه میره بالا. بنابراین این نوع کنترل ها، ارزیابی ها یا فرضاً اطلاع دادن یا انواع تعذیرات نمیتونه مؤثر باشه. هم به لحاظ نظری این تایید شده که اینا ابزارهای مناسب نیستن، هم تجربه 40 ساله اخیر این حاکمیت.
در جلسه ستاد تنظیم بازار، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند و گزارشی برای عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب ارائه شد. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در این باره چنین میگوید:
دولت ابراهیم رئیسی با یک پکیجی از وعده‌های اقتصادی به ویژه با محوریت وضعیت معیشتی مردم روی کار اومد و تونست از اقشار فرودست هم رأی زیادی رو با همین وعده‌ها کسب بکنه. منتها عملکرد 3 ماه گذشته این دولت که به طور رسمی کارش رو آغاز کرده، یک کارنامه ناموفقی در ابتدای کار برای دولت رئیسی از نظر اقتصادی به جا گذاشت. از طرف دیگه در هفته‌های گذشته اعتراضات بسیار بسیار زیادی روی مشکلات معیشتی از اقشار کارگر، بازنشسته، آموزگار رو شاهد بودیم. و علت سوم این هست که به هر حال دولت لایحه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی رو آماده کرده بود و قرار بود امروز به مجلس ارائه بشه. در نتیجه این 3 عامل باعث شد که الان این تصمیم گرفته بشه که کالاهای اساسی، مواد غذایی با قیمت‌های دستوری روبرو بشن از سمت دولت، که دولت بتونه از افزایش قیمت اونها ولو به صورت اجباری و برای کوتاه مدت جلوگیری کنه.
در این نشست محمد مخبر مدعی شد که کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها موجود است، اما اختلاف قیمت‌ها به گفته او مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها با متخلفین برخورد شود. اما آیا این گونه بیانیه‌ها و برخوردهای احتمالی می‌تواند از افزایش فزاینده قیمت کالاها جلوگیری کند و تا چه اندازه می‌تواند در جلوگیری از عرضه کالاهای ضروری با قیمت‌های متفاوت در فروشگاه‌ها مؤثر باشد؟ احمد علوی میگوید:
اگر قیمت‌ها مبناش همین مشکل ساختاری است و اگر قیمت‌ها بالا میره، خب این کنترل‌ها میتونه پنهان بکنه، میتونه به تعویق تأخیر بیاندازه، اما در نهایت خودش رو به شیوه دیگه نشون میده، مثل کاهش کیفیت کالا یا فرضاً کم فروشی یا اینکه خدمات، مثلا خدمات پس یا پس پیش از خرید کاهش پیدا میکنه. بنابراین این همه در واقع توضیح کننده، این همه بازیگران بازار نمیشه با بسیج مستضعفین یا حتی نیروی نظامی یا لشکرکشی یا انواع تعذیرات یا دادستانی کنترل کرد. ما میدونیم مثلا در کشورهای زیادی این شرایط بوده و همین راهکارها استفاده شده ولی مؤثر نبوده. مهمترین راهی که میشه مشکل رو حل کرد، مشکل در واقع ساختاریه، اینکه ساختار بودجه، ساختار اقتصاد عوض بشه، که اون هم در کوتاه مدت و با ناکارآمدی حکومت به نظر نمیرسه که ممکن باشه.
وزیران حاضر در نشست روز چهارشنبه توافق کردند که سازمان بسیج مستضعفین مسئول فعالسازی ظرفیت‌ها برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی باشد. روشنک آسترکی در این زمینه چنین میگوید:
اساساً اقدامی که دولت رئیسی انجام داده به نوعی پاک کردن صورت مسئله هست، کمان که در دولت‌های پیشین هم وقتی که کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی با افزایش قیمت روبرو می‌شدند، تیم اقتصادی دولت‌ها به جای اینکه مشکلات اصلی رو سعی کنن برطرف بکنن، مدام از دلال‌ها و سوداگران بازار صحبت می‌کردن. الان هم بر پایه چنین استدلالی هست که فکر می‌کنن در صورتی که به صورت دستوری قیمت بذارن روی کالاها، این کالاها قیمتش ثابت می‌مونه و افزایش پیدا نمی‌کنه، در حالی که علت افزایش قیمت کالاها مشکلاتی است که در حوزه تولید در کشور وجود داره. مواد غذایی هست که تولیدشون به دلیل افزایش هزینه ها از جمله هزینه کارگر، حمل و نقل، انرژی و همینطور مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه اینها به جای اینکه مشکلات تولید کننده رو برطرف بکنن که تولید کننده بتونه با هزینه پایین تری کالا رو تولید کنه و هزینه تمام شده کالاها پایین تر باشه، چون نمیتونن اونجا اون کار زیربنایی رو انجام بدن، با قیمت حکومت‌های دستوری سعی می‌کنن مانور مدیریت اقتصادی کشور رو برگزار بکنن، در حالی که به عقیده من هیچ فایده‌ای نداره، کما اینکه در پیشتر هم قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر هم با شکست روبرو شده.
طی 14 دهه گذشته بارها مسئولان دولتی برای کنترل قیمت‌ها جلساتی برگزار کرده و بیانیه‌هایی نیز منتشر کردند، اما افزایش بهای کالاها و عرضه اجناس ضروری با قیمت‌های متفاوت همچنان یکی از مشکلات فزاینده مردم ایران است.
اینجا رادیو فرداست. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، ضمن هشدار درباره پیامدهای اجرای طرح جوانی جمعیت و احتمال به راه افتادن موج ایدز در کشور، این طرح را که اکنون به قانون بدل شده کاملا غیر کارشناسی خوانده. به گفته مسعود مردانی، محدودیت‌های ایجاد شده برای روش‌های پیشگیری در ایران می‌تواند بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد و به افزایش ابتلا به HIV نیز در کشور کمک کند. ماهان قفاری، متخصص همه‌گیری شناسی و تکامل ویروسی در بریتانیا، که همکنون تحقیقات خود را در مقطع فوق دکترا در مورد HIV و ایدز انجام می‌دهد، نگرانی این کارشناس ایرانی را در گفتگو با رادیو فردا کاملا منطقی می‌خواند.
صحبت های آقای مردانی از این جهت خیلی مهم هستش که رفتارهایی که باعث رابطه جنسی پر ریسک میشن رو میتونیم با رفتارهای پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماریهای باکتریایی که طبقه بندی و رنج زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری یک اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود. به نظر میاد با این طرح جدید که خیلی هم واقعا از نظر کارشناسی منطبق با شواهد علمی نیست، کامل یک دکمه رو به عقب هست و رو به بازگشت، از این بابت که ما تمام اون توصیه ها رو که تا حدی بتونه جلوگیری بکنه از اینکه بیماری های ویروسی یا بیماری های باکتریایی که میدونیم به صورت مقاربتی منتقل میشن، ما دیگه هیچ کنترلی روش رو نخواهیم داشت، نمیتونیم افراد، خب طبعا وقتی که اینجور محدودیت ها گذاشته میشه تمایلی نخواهند داشت که اصلا بیماری های خودشون رو گزارش بکنن. خیلی از این بیماری هایی که به صورت مقاربتی هست بعضا حتی علائمی رو هم نشون نمیدن. خود بیماری HIV هم بیماری هستش که ممکن است تا سالها در بدن یک فرد بیمار بمونه و اینها خودش دامن میزنه در دراز مدت به مشکلات بهداشتی و سلامتی برای جامعه و میتونه بسیار زیان‌آور باشه. شواهد علمی متعددی ما داریم، استفاده مشخصا از روش‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از بیماری، مخصوصا استفاده از کاندوم، در تحقیقات متعدد در داخل ایران چه خارج ایران نشون داده که ریسک ابتلا افراد به ویروس HIV و یا فوتشون رو به وضوح از افرادی که این رو استفاده نمی‌کنن ریسک کمتری در افرادی که از کاندوم استفاده میکنن. این یک چیز دانسته شده هست و تحقیقات و شواهد علمی روش خیلی متقن هست. در درمان چالشی که داریم این هستش که ما برای HIV هنوز واکسنی نداریم، اونطور که حالا برای کرونا داریم که تونستیم حالا پاندمی رو به کاهش ببریم. تش رو هنوز برای HIV درمان قطعی واکسنی وجود نداره، اما درمانهای دارویی هست که استفاده میشه. بعضا این داروها هزینه بردار و گران قیمت هستن، اینکه چقدرشون باز با مشکلاتی که دارویی که ایران داره برای افراد در داخل ایران بتونه استفاده شانل باز با ریسک اینکه بخواد اینجور قوانین جدید هم وضع بشه و یک همه‌گیری رو دامن بزنه، همونطور که گفتن میتونه پیامدهای درمانی بهداشتی و هزینه سنگین درمانی برای افرادی که ممکن است به خاطر رفتارهای پر ریسک جنسی دچار بیماری بشن هم باید در نظر گرفته بشه. عملاً
به گفته مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز، طرح جوانی جمعیت که با چراغ سبز شورای نگهبان اکنون تصویب و به قانون بدل شده باید پس گرفته شود و روی آن کار شود. کار کارشناسی منظوره. از ماهان غفاری متخصص همه‌گیری شناسی در بریتانیا می‌شنیدیم.